بسم الله الرحمن الرحيم. وأما القسم من هذا الباب الذي يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا، فليس يمكن البتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل التام القوة ويساويه. بس درباره این بود که آیا ممکن است فاعلی تأثیری بگذاره در موردی و اون اثر در مورد از خود فاعل قوی تر باشه یا نه، چنین چیزی ممکن نیست. شیخ یک تقسیمی را ذکر کردند، گفتند این موارد به چند قسم تقسیم میشه که حاصل تقسیمشون 5 قسم بود. در 4 قسمش را دیروز بحث کردیم، یک قسمش مونده و اون این است که فاعل و منفعل هر دو ماده مشترکی داشته باشند از لحاظ استعداد، ولی استعداد در فاعل تام باشه، یعنی ماده‌ای که در فاعل هست استعدادش تام است ولی در منفعل استعداد ناقص. معنای این که استعداد ناقصه این است که یعنی ماده مشغول است به یک امر مزادی. فرض فرمایید مثلا اگر در ماء میخواد حرارتی به وجود بیاد، در ماء یک برعکس بگیم، ماء ساخنی هست، یک امر چیزی که حرارتی مضاد با مقتضای طبیعتش داره و بعد میخواد این سرد بشه به وسیله هوایی هست. چون یک امر مضادی در اینجا هست، باید یک نیروی صرف بشه که این امر مضاد را از بین ببره و بعد اون وقت تأثیر بکنه. برای از بین بردن این امر مضاد باید مقدار نیرو صرف بشه. وجود این امر مضاد مانع میشه از این که تأثیر تام و کامل در اون حاصل بشه. در چنین موردی، حالا در مثل مناقشه نفرمایید، در چنین موردی که استعداد ناقص است، یعنی یک امر مضادی با اون امر حادث وجود داره و این امر مضاد هم باقی میماند، چنان نیست که با حدوث امر حادث از بین بره، در چنین جایی ممکن نیست که اثر فاعل و منفعل یکسان باشه. حتما اونی که در فاعل هست اقواست. دلیلش هم روشنه، برای اینکه فرض اینه که ماده در هر دو مشترک است. اختلافی در ماده نیست که بگیم یکی از ماده ها اقتضای بیشتری دارد، استعداد بیشتری دارد. فقط فرقی که هست اینه که استعداد ماده در فاعل بیشتره ولی در منفعل کمتر است. خب با وجود استعداد کمتر و با وجود مشغول بودن ماده منفعل و امری که مضاد با اون امر حادث هست، طبعا اون اثر به طور کامل در منفعل پدید نمیاد، چه رسه به این که اقوا هم باشد از فاعل. و اما القسم من هذا الباب الذي يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا، اون قسمی که استعداد منفعل درش ناقص است. معنای ناقص بودن ها فقط گفتن اونجایی که امر مضادی وجود داشته باشه و این امر مضاد بعد الحدوث هم، بعد حدوث الحادث هم همچنان باقی باشه. در چنین موردی فلیس یمکن البته ان یتشبه فیه المنفعل بالفاعل التام القوه، در چنین موردی منفعلی که ناقص القوه هست، ناقص الاستعداد هست، این مساوی بشه با فاعلی که تام القوه هست و استعدادش تمام است و یساویه بود. این چنین چیزی نمیشه. فانه لا یمکن ان یکون الشیء الحاصل من قوه فی الشیء لا مضاد لها، یک امری که از یک قوه ناشی میشه که مضادی ندارد با امری که از یک قوه دیگری ناشی میشود که مضاد دارد، هر دو اینها بگیم یکسان باشن، این نمیشه. لا یمکن ان یکون الشیء الحاصل من قوه فی الشیء الا مضاد لها، امری که از یک قوه ای که مضاد ندارد حاصل میشود با الحاصل من قوه اخرى و هناک مضاد ممانع. این ویرگول اینجا لازم نیست، حقش این بود قبل از ولحاصل باشه. الشیء الحاصل من قوة لا مضاد لها، و شیء الحاصل من قوة و هناک مزادون. این دوتا لا یمکن ان یکون متساویین، این دوتا شیء حاصل اینها نمیشه متساوی باشن. او یبطل الممانع، مگر اینکه اون ممانع باطل بشود. این او در اینجا معنی الا ان یبطل، نظیرش زیاد داریم آقایون تو مغنی خوندن یادشون هست انشاءالله. او یبطل الممانع یعنی الا ان یبطل الممانع، مگر اینکه ممانع از بین بره اون وقت ممکنه که مساوی بشه. ولی هذا لا يمكن ان يكون شيء غير النار يتسخن من النار وتكون سخونته مثل سخونه تلك النار، چیزی حرارتش رو از آتش دریافت کنه اما حرارتش بیشتر از خود آتش بشه. او شيء غير الماء يبرد عن الماء، چیزی در اثر مجاورت با آب خنک بشه و برودتش اکثر از برودت خود آب بشه. لأن استعداد النار للتسخن، خود این ناری که داره ایجاد حرارت میکنه و به وسیله او چیز دیگه گرم میشه، این استعدادش برای حرارت تام است، مادهش مستعد است، ممانعی هم در ذاتش وجود نداره. استعداد ماء برای تبرد هم همچنین است، استعدادی که آب برای خنک شدن داره. این یک حال غیر مزاد فی جوهره، حالون میشه خوند، حالون هم میشه خوند، حالون یعنی عرضون که حلول کرده است، فی جوهرهی عرضیست که حلول کرده در جوهر این نار، یا برودت عرضیست که حلول کرده در جوهر ما، یا حالون غیر مزادن، یک حالتیست که مزاد با جوهر این شیء نیست. این از یک طرف. پس در خود ماء و نار چیزی که مزاد با حرارت و برودت باشه وجود نداره. از جهت دیگه والقوت الفاعله، نار اونی که موجب سخونت در نار است، قوتی است که داخل در ذات نار است، این علت داخلی است، از خارج نمیاد چیزی حرارت به نار بده. غیر غریبت منه فاما ما ينفعل منهما، اما اون منفعلی که به واسطه نار حرارت پیدا میکنه یا به واسطه ما برودت پیدا میکنه، اولا مشغول به امر مزادیست، ثانیا اون فاعلی هم که میخواد درش اثر بکنه یه فاعل خارجی است، غریب از خودش. فاما ما ينفعل منهما ففیه مانع عنه مزاد، یه مانعی از این انفعال دارد که ضدیت میکنه باشه. این یکی یک جهت. جهت دیگه این که برخلاف این که اونجا فاعل داخلی بود و غریب نبود، اینجا خارجی و غریب است. والفاعل الاول للانفعال، اون عاملی که موجب انفعال می شود اصالتا، خارج عن جوهره و یفعل فیه به مماثلتن و به توسط امرن، اون فاعل خارجی در اثر تماسی که با این حاصل میشه یا با واسطه کردن چیز دیگری اثر میگذاره در این، باید این ماء را گذاشت فروی نار مماس با اون بشه تا نار ایجاد حرارت کند درش، فاعل شود برای گرم شدن این، حالا ولو فاعل معد باشه. او به توسط امرن، یا فرض کنید آب توی کاسه ایست و کاسه روی آتش گذاشته که حتی مستقیما هم باش تماس پیدا نمی کنه، که سخونت المحسوسه فی النار المسخنه، که اونجا امریست داخلی و فاعل چیزش هم بله، که سخونت المحسوسه فی النار المسخنه، این سخونتی که در آتشی است که خود این آتش گرم میکنه چیز دیگری را، این مال خودش است و مزادی ندارد و اینا، و برودتی هم که در ماء مبرد هست اونم مال خودش هست و همراه با مزاد نیست. در چنین جاهایی فلیزه ممکنه این ساویه، ممکن هم هست که این مثال ها من اینش غفلت کردم، دقت نکردم زیاد، ممکنه این سخونت و برودت این مثال باشه برای توسط امرین، یعنی جوهر و نار یفعلو به توسط سخونتی که درش هست، یا جوهر الماء یفعلو به سبب برودتی که درش هست. یعنی جوهر به ماجف و جوهر علت سکونت نیست، بلکه علت سکونت کیفیتی است که در این جوهر هست و عبارت است از سکونت در نار و برودت در ما. احتمالا داره این دوتا مثال باشه برای توسط امرین. حالا دقت بیشتر بفرمایید. خب تا اینجا این شد که در این مورد که منفعل مشغول به یک امر مضادی است و استعداد تام ندارد برای پذیرفتن اون اثر، نمیشه که اثر مساوی باشد با اثری که در فاعل است. اینجا رو شیخ به طور قطع میگه چنین چیزی نمیشه. حالا اگر نقض بشه، شخص میاد میگه که ما موردی را به شما نشون میدیم که عین همین خصوصیاتی که شما میگید داره و در این حال اثر در منفعل بیشتر از منفعل در فاعله، و اون اونجاییست که شما یک فلزی را ذوب کنید در آتش، آهنی که مثلا ذوب شده 2000 درجه حرارتش دادید و این ذوب شده. اگر انگشتی تو وارد این شیء مسبوک، این ذوب شده، بخورد و در بیاد، له میکنه انگشتتون. اما انگشتتون شما تو شعله آتش بزنید و در بیارید، چندون تأثیری نمیکنه. اونجا شعله آتش از شما دست میزنید توش، از چندون اثری نمیکنه به دستتون. اما اینجا به محض اینکه دستتون وارد بشه در این فلز ذوب شده، میبینید دستتون له میکنه و این معلوم میشه که این شیء منفعل، این ذوب، این فلزی که ذوب شده، که حرارت مال خودش نیست، مال اون ناریست که در مجاورتش قرار گرفته. این حرارت در این شیء مسبوک بیشتر از حرارتی است که در آتشه، و الا آتش دست شما رو بیشتر می‌سوزون. شیخ در مقام بیان این یک بیان مفصلی می‌کنند، آخرش هم میگن هنوز این حق مطلب اینجا ادا نشده، باید بیشتر احتیاج بس به بس تفصیل بده. می‌فرماید که در اینجا 3 عامل وجود داره که موجب این امر شده. این مستقیماً مربوط به این نیست که حرارت در اینجا بیشتره، بلکه 3 جهت دیگه در کار. یک جهت مربوط به مسبوک است، یک جهت مربوط به ید است، و یک جهت مربوط به ناری است که شما دست را می‌برید تو آتش. هر کدام از اینا یه خصوصیتی دارن. این خصوصیت ها رو وقتی لحاظ بکنید و میفهمید که چرا دستتون رو وقتی ببرید در شیء مسبوک بیشتر متاثر میشه تا ببرید در آتش. یکی این که البته بعض خودشون هم میگن این 3 چیز هم اینجور نیست که از هم مستقل باشن، اینا به هم مربوط هستند و به هم دیگه کمک میکنن. یکی این که این شیء مسبوک یه امر غلیظ لزجی، از یک طرف وقتی دستتون رو میخواد ببرید توش، این زود قطع نمیشه، مثل آب نیست که شما دست که زود فرو میکنید توش شیء لطیفی زود بریده بشه، یا مثل هوا نیست که دستتون رو توی هوا ببرید زود این هوا از هم جدا بشه اجزایش، یا مثل شعله نار دستتون که میبرید توش فورا این شعله قطع میشه. ولی این شیء مسبوق غلظت داره، دستتون رو که زود ببرید توش قطع نمیشه، یه مقداری باید فشار بیارید تا این را، ولو کم باشه، اما فرق داره با هوا یا با نار، شعله نار. از طرف دیگه وقتی دستتون رو شما بزنید به هوا یا به شعله نار، از شعله نار چیزی به دست شما نمیچسبه، اما این به واسطه غلظت و لزوجتی که داره میچسبه به شما، به دست شما. وقتی چسبید، ولو حالا یه لحظه کوتاهی هم باشه، اما همین اندازه که بیشتر از شعله نار با دست شما تماس دارد، تأثیرش هم بیشتره، ولی شما نمیتونید زمانش رو تشخیص بدید که این چقدر بیشتر از اون چسبیده به دست شما، ولی عقل حکومت میکنه، حکم میکنه به اینکه چون لزج هست به زودی از دست شما جدا نمیشه، به خلاف شعله آتشی که به محض اینکه دستتون رو بردید دیگه هیچ اثری از نار در دستتون باقی نمیمونه. اما این برای لحظه تا ما هم باشه بیش از نار به دست شما میمونه. وقتی چیزی بیشتر بماند اثر بیشتری میبخشه، ولو اینکه خودش قدرتی ضعیفتر باشه. شما فرض کنید 2 شیء گرمی را، یک شیء گرمی که حرارتش بیشتره، هر دو هم حرارتشون انفعالی و از خودشون نباشه، یکی حرارتش بیشتره یکی کمتر، اما دستتون رو در یکی یه لحظه بگذارید در یکی چند برابر. اون یکی که ضعیف تره به واسطه این که دست شما بیشتر درش مونده اثر بیشتری میبخشد تا اون چیزی که قوی تر بوده اما دست شما مدت کمتری مونده. این شیء لزج چون بیشتر به دست شما تماس دارد، زمان بیشتری با دست شما تماس پیدا میکنه، اثر بیشتری میبخشه. اینم یک جهت. جهت دیگه مربوط به ناره. و اینه که این ناری که شما میبینید، شعله نار، این نار خالص نیست. این ناریست که اولا از یک طرف از اجزای ارضی که همراه اون شیء بوده باش اومده بالا. یعنی مثلا چوب یه مقدار اجزای ارضی داره، چون همه چیزا از تراب و ماء و نار و هوا میدونن دیگه. از یک طرف اجزای ارضیه‌ای که در این چوب بوده همراه این شعله نار اومده بالا، درست کاملا تبدیل به نار نشده بوده. پس در واقع این نار یک پارچه نیست. شما این شعله نار رو خیال میکنید یک پارچه است، داخلش اجزایی از چوب هست، اجزایی از تراب هست، در واقع از ماده ارضی درش پراکنده هست، پس این خالص نیست. از طرف دیگه همین که شعله میاد بالا، اجزای هوایی هم درش تخلخل پیدا میکنه، اجزای هوا هم وارد این میشه. پس این نار مخلوطی است، ولو اینکه شما خیال میکنید یک شعله یک پارچه ناره، ولی مخلوطی است از نار و هوا و اجزای ارضیه. اینه که اثرش مثل نار خالص نیست. اگر نار خالصی که تو کوره هست اونجا خوب انباشته شده و اجزای دیگه ازش جدا شده و اینا، اونجا دستتون رو ببرید خواهید دید که اونجا حرارت از فلز ذوب شده هم بیشتره. اینا بیاناتی است که می‌فرمایند و البته خیلی هاشم جای تأمل داره. فإن قال قائل إن النار قد تذيب الجواهر فتجعلها أسخن منها، گاهی آتش بعضی از جوهرها را، بعضی از اجسام را ذوب می‌کنه و اونها را از خودش گرمتر می‌کنه. مثلا لأنا ندخل ایدینا فی النار، ما در شعله آتشی که بلند شده دستمون رو وارد این شعله آتش میکنیم و نمر رو فیها به عجلتن، با شتاب دستمون رو عبور میدیم از این شعله. فلا تحترق احتراقها فی المسبوکات، اون چنانی که دست وقتی میبریم در یک امر مسبوکی، امری که گداخته شده دستمون میسوزه، اونچنان در وقتی وارد شعله آتش میکنیم نمیسوزه. فلا تحترق احتراقها، اون نوع احتراقی که برای دست حاصل میشود در مسبوکات، لو فعل بها ذلک بعینه، اگر عیناً همین کار را در مورد مسبوکات انجام بدیم، یعنی عیناً همینطور دستمون را ببریم توی شیء مسبوک و بیاریم بیرون، همونطور که میبریم تو شعله آتش و میاریم بیرون، دستمون را ببریم توی یک جسم ذوب شده یا بیاریم بیرون، همین کار را عیناً وقتی با مسبوکات انجام میدیم خیلی دستا میسوزونه، ولی با شعله نار که انجام میدیم اونقدر نمیسوزونه. پس معلوم میشه حرارت این شیء مسبوک بیشتر از حرارت ناره. فیعلم من ذلک یقینا ان المسبوکات اسخن من النار، با این که میدونیم اونا از خودشون حرارتی ندارن، و مع ذلک فانما سخنت من النار، سخونتشون از نار است ولی بیش از خود نار هم شده، اثری که در اونها پدید آمده از خود نار هم میشته. اگر این اشکار را بکنید، فإنا نجیب و منقول إن ذلك ليس بسبب أن المسبوکات اسخن، درسته که دست شما اینجا بیشتر میسوزه، اما این مال این نیست که مسبوکات سخونت و حرارت بیشتری دارد. شما گفتید یقیناً دلیل این است، میگیم نه خیر اینجور نیست، شما اشتباه میکنید، مال سخونت بیشتر مسبوکات نیست. پس مال چیه؟ ولیکن لمعان ثلاثه، به خاطر سه مطلب است غیر از اینا. منها ما هو اقرب الى الظهور، بعضی از این مطالب روشن‌تر است و زودتر درک میشه، بعضیاش خفیف‌تر. به هر حال این سه مطلب را حالا میخواد بیان کنه که چی هست. احدها فی المسبوک، یکی از این مطالب مربوط به خود شیء مسبوکه، یک خصوصیتی در مسبوکه. ول آخر فنار و سالس به لامس، دست شما که میخواد لمس کنه با این نار یا با شیء مسبوق. این سه خصوصیت رو که در نظر بگیرید اون وقت میفهمید که چرا دستتون بیشتر میسوزه در شیء مسبوق. و کلها متعاونتون متقاربه. این سه امری که میگیم اینا موری کاملا مستقل از هم نیستن، به همدیگه کمک میکنن. اما الذی فی المسبوق فلانه غلیظ فیه تشبث ما و لزوجتون و بطعون و بطعون فصالن. خصوصیتی که در مسبوق است این است که امر غلیظی است، چسبندگی داره، لزوجت داره، بطع انفصال داره، یعنی دیر جدا میشه، وقتی چسبید به دست دیر از دست جدا میشه. فاذا لمسه ذهب مع اللامس، شما وقتی دستتون رو وارد این شیء مسبوق میکنید این همراه دست شما میاد بیرون، فورا جدا نمیشه از دستتون. ولم یمکنن یفارق الا فی زمان زی قدر فی نفسه، این به آسانی جدا نمیشه مگر با گذشته یک زمانی که خود اون زمان یک مقدار قابل اعتنایی است در مقام مقایسه با ناشعله ناری که دستتون ازش عبور میدید. فی زمان زی قدر فی نفسهی، ولو شما درک نمی کنید که چقدر گذشت، ولی به هر حال یک مقدار متناوبی دارد در مقام مقایسه با زمانی که نار از لامس، از دست لامس مفارقت می کند. اون زمانی نمی بره، خیلی کم فرصتی نمیشه دست رو که گذروندید آتشم از دستون جدا میشه، اگرم بماند خیلی کم، اما مسبوک به دست شما بیش از اون میمونه، نسبتش قابل توجه هست. و این کان الحس لا یزم به تو ذالک الاختلاف، حس درست نمیتونه مقایسه کنه که این چقدر بیشتر مونده، لکن العقل و ذهن یوجبه. خب حالا بیشتر بمونم واش تو میشه، باز قاعده ای داریم که فاعل طبیعی در زمان بیشتر اثر طولانی بیشتری میبخشد. و من شأن الفاعل الطبیعی ان یفعل فی المنفعل فی مدت اطول فعلا آکده و احکم. فاعل طبیعی هر قدر مدت فعلش، مدت تأثیرش بیشتر باشد، کار مؤکدتر و محکمتری انجام میده. حتی اینکه اگر یک فاعل ضعیفی باشه و مدت کارش بیشتر باشه، ممکنه تأثیرش از یک فاعل قوی در مدت کمی بیشتر باشه، با اینکه خودش ضعیف‌تره اما چون زمان بیشتری کار میکنه ممکنه کارش از زمان کوتاه فاعل قوی بیشتر باشه. و ان یفعل الضعیف فی مدت اطول ما لا یفعله القوی فی مدت قصیره. فاعل قوی را با مدت کوتاه، فاعل ضعیف را با مدت چند برابر، این دوتا اگه مقایسه کنید چه بسا فاعل ضعیف با اون مدت طولانی تر اثرش بیشتر باشد از فاعل قویی که در این مدت کوتاهی کار کرده. اینجا حالا وقتی این مسبوک با دست شما بیشتر تماس داشت، زمان جدا شدنش از دست شما کنتر بود، تأثیرش در مدت بیشتری انجام میگیره. این مدت بیشتر است که سوزندگی بیشتر در دست شما ایجاد میکنه، نه مال این است که قوی تر از نار است. خب این خصوصیتی بود مال مسبوک. فرمود لمعان سلاستین احدها فی المسبوک. یه خصوصیتی هم مال نار است. و اما لذیف نار فلان النار المحسوسه انما هي اجزاء من النار الحقيقيه مع اجزاء من الارض. این از نار خالص نیست، این شعله ناری که شما می‌بینید این نار خالص نیست، اجزایی از نار حقیقی است به علاوه اجزایی از ارض که همراه این نار صعود پیدا کرده، تصاعد کرده، اومده بالا متحرکتن. وقتی این نار حرکت میکنه اجزایی هم از ارض رو با خودش میاره. مثلا میشه شاهد آورد که فرض کنید مثلا روغن چراغ را وقتی شما روشن میکنید و این میسوزه، بعد این دودش میخوره به سقف و سقف را چرب میکنه، سیاه میکنه. این چربی که روی سقف میمونه ذرات از چربی است که با این شعله نار اومده بالا، ولی این چربی کجا اومد به سقف؟ سقف چرب کرد. و پس معلوم میشه شعله نار، نار خالص نیست، همراه خودش اجزای دیگر را میاره بالا. و اجتماعها، این اجزای ناریه درسته با هم جمع شدن، اما به معنی این نیست که همه یک پارچه متصلن. و اجتماعها یعنی اجتماع اجزای ناریه، علی سبیل تجاور لا علی سبیل الاتصال، اینا در جوار هم قرار گرفتن، نزدیک هم هستن، نه اینکه کاملا یک پارچه و متصل باشه. بل هیه فی انفسها متفرقتون، خود اجزا خود به خود پراکنده هستن، در بینشون اجزای ارضیه وجود داره، یعنی از یک طرف. ولی مطلب به اینجا تمام نمیشه، در بینی که داره میاد بالا اجزای هوایی هم داره شاخل میشن. به یتخلل و هل هوا تخللن علی سبیل تجدد، یعنی شیئا فشیئا، یعنی همینطور ذرات هوا میاد و میره. وقتی هوا وارد این نار میشه، یک سر و ما یداخلوه منها، نسخه منها بهتره، اون جایی که این هوا وارد میشه از آتش، اون بخشی از آتش که هوا واردش میشه اونو میشکندش. و یک سر ما یعنی اون قسمتی را که یداخل الهوا ایاهو، مداخله میکند هوا در اون قسمت، اون قسمت از نار، این میشکندش. چیا میشکنه؟ فیکسر من صرافت حرهی، اون حرارت خالصش را میشکنه. لأنه ابرد منها، برای اینکه هوا، درسته که هوا هم گرم است ولی نسبت به نار خنک‌تره. و این ولأنه لیس ینفعل فی تلک العجله انفعالا یسیر به نارا مهزن. شما میگید درسته که هوا از سنخ دیگری است، ولی وقتی وارد آتش میشه تبدیل به نار میشه. نه، به این سرعتی که هوا وارد شعله نار میشه اینجور نیست که فوراً تبدیل به نار خالص بشه. و انه، برای اینکه این هوایی که وارد نار میشه، لیسه انفعل فی تلکل اجله، به این سرعتی که میاد وارد نار میشه، یا فی تلکل عجله، عجله به معنی سرعت هست، اجله یعنی چیز شتابدار، با شتاب. با این عجله اونچنان منفعل نمیشه که بشه نار خالص، نه، این به حالت هواییش هم هنوز باقی میمونه. و مع ذلک، گذشته از همه اینها که این نار خالص نیست، اجزای ارضیه دارد، اجزای هواییه دارد، جهت دیگه هم داره که فإنها سریعة الحرکة فی نفسها، خود نار هم اصلا با حرکت داره به وجود میاد و از بین میره، تدریجا هم تو ذره ذره به وجود میاد و از بین میره شعله نار رو. لا یکاد یبقا جزء منها مماثلا لجزء من الید زمانا، اونچنان سریع نار عبور میکنه که هیچ جزئش باقی نمیمانه در دست، به خلاف اون شیء مسبوق که وقتی شما میذارید اجزایش تا مدتی به دست شما میچسبید، تدریجا باید جدا بشه. مماثل جزء من الید زمانن یا اثر و فیه تأثیرن محسوسن، اونقدر این اجزای ناریه باقی نمیمونه که یک تأثیر محسوسی در ید ایجاد کنن، بلی یتجدد. فمالم تجتمع تأثیراتون غیر و محسوستن کثیره لا یعدی الى قدر محسوسن، اون وقتی دست شما تأثیر زیادی از نار پیدا میکنه که اجزای زیادی از نار درش جمع بشه. اما مادامی که اجزای زیادی از نار درش جمع نشده، تأثیر محسوسی در دست نخواهد داشت. فمالم تجتمع تأثیراتون غیر و محسوستن، یه ذره نار که تماس پیدا کرد بر دست یک اثر نامحسوسی میذاره. اگر این اثرها پی در پی ذرات دیگه بیان، اثرهای دیگه بذارن جمع بشه، اون وقت قدر متنابهی خواهد داشت. و الا همین که یه دست وارد آتش کردید و در آوردید، این اجزا اونچنان تأثیر محسوسی درش نخواهد گذاشت. لا یعدی الى قدر محسوس و ذالک فی مدت لها قدرون، یعنی اون اجتماع در صورتی است که زمان قابل ملاحظه ای داشته باشید، اما به محضی که مرور کرد دادید دستتون را، اونچنان زمانی نمیگذاره که این اجزا این تأثیرات داری جمع بشید. این هم راجع به نار، خصوصیتی در نار. و اما المسبوک، البته این مسبوک جدا نیست، این را مقایسه میکنه با نار، میفرماید نار اجزایش پراکنده است، مجتمع تأثیراتش نامحسوسه، متجدد میشه شیئن فشیئن، به خلاف مسبوک. بلا مسبوک را ابتدایشون خصوصیتش را ذکر کرد، حالا در مقام مقایسه با نار، اما المسبوک فان جوهره مجتمع متحد ثابت قائم بالاتصال، اجزایش متصل به هم هست و بینش اجزای دیگری پراکنده نیست. و اذا کان کذالک کان ما یلاقی سطح الید من المسبوک سطحا واحدا مطابقا بالکلیه، وقتی شما دستتون را وارد این شیء مسبوک میکنید، تمام سطح دستتون را با این مسبوک ملاقات میکنه، ارتباط پیدا میکنه، به خلاف اجزای ناریه که پراکنده بودن، همه اجزا دست شما با همه اجزای ناریه تماس پیدا نمیکرد، یک مقدارش با اجزای ارضیه، یک مقدارش با اجزای هواییه اینا اتصال پیدا میکرد، یک مقدارش هم با اجزای ناریه. اما شیء مسبوک چون چیز یک پارچه‌ایه، همه اجزایش با دست شما اتصال پیدا میکنه. و یلاقیه من و ما یلاقیه من النار المحسوسه، به خلاف اون اجزایی از نار که با دست ملاقات میکرد، ما یلاقیه من النار المحسوسه سطوح صغار، سطح‌های کوچکی از نار هست که پراکنده هستند، مخالطتون لما هو بالقیاس الیها بردان، که اون اجزای اون سطح‌هایی که مخالف با این دست شما باشند، که دست شما نسبت به اونها برد است و اونها هار هستند، اون اجزایی که با اجزای مخالفش که دست شما باشه تماس پیدا می‌کنند، سطح صغاری است، ذرات کوچکی از اونها با دست شما تماس پیدا می‌کنند. فیختلف و بذالک تأثیر، به واسطه همین است که تأثیرش فرق می‌کنه. اونجا تأثیر تأثیر شیئی است که با تمام دست ملاقات کرده، اینجا تأثیر از سطوح پراکنده ریزی هست که با به طور پراکنده با دست شما ملاقات کرده. الا ان یبقا مدتا تتوالا فیه المماسات فیکسر، مگر اینکه دستتون یه مقدار زیادی تو آتش نگر بدارید تا اون اجزایی که آتش باش تماس نگرفته در دفعات بعدی، یعنی شعله های بعدی که به دنبالش میاد، اونها با اون قسمت از دست شما تماس پیدا کنند، مدتش هم طولانی بشه تا تأثیرات انباشته بشه. فیکسر و یفعل کل سطح فی ما یماسه فعلا، اون وقت هر ذره با اون دست شما که ملاقات میکنه، با اون قسمتی از دست که ملاقات میکنه، تأثیرش رو در همون ببخشه، دیگه جایی از دست نماند که ناری درش تأثیر نکرده باشه. ثم يتسلط الفعل على ما هو عليه الامر في الاستا، اون وقت فعل کاملا تسلط پیدا کند، یعنی این تأثیر کاملا بر این منفعل مسلط بشه و غالب بشه، نه اینکه در بعض اجزایش بشه. کما على ما هو عليه الامر في الاستحالات الطبيعيه، استحاله طبیعی که یک شیء مستحیل میشه به شیء دیگری، این چنینه که مدتی طول میکشه تا کاملا اون فاعل تأثیر خودش رو درش ببخشه و این را تبدیل کند به شیء دیگری، مثلا نار حطبی را چوبی را تبدیل کند به خاکستر، مثلا به آتش و بعد به خاکستر. و اما نار المحقونتو فی مثل الکیران للحدادین، اون ناری که در کوره حدادی هست که آتش را میزنند، مثلا آهن را میزنند توش ذوب بشه، اون ناری که اونجا جمع شده، اون دیگه خالصه، اجزای ارضیه‌اش جدا شده، هوا هم بهش راه نداره، کاملا اونجا انباشته شده، اونجا اگه دستتون رو ببرید، اون وقت میبینید که چه بلایی به سرتون میاد. فإنها اعظم تأثیرا فی ما یماسه من المسبوکات، تأثیرش حتی از این که دستتون را در یک ماده گداخته ای وارد کنید هم بیشتر است. و اسرع و مدتن، زودتر هم تأثیر می کند، لاجتماعها و صرافتها، برای اینکه اولا اجزایش با هم جمعن، پراکنده نیستن و خالص هم هست. خب تا اینجا دو خصوصیت را بیان کرد، یکی خصوصیت مسبوک، یکی هم خصوصیت نار. یک خصوصیت دیگه هم فرمود در لامس هست که ید باشه، و اما الحال التي في اليد فلأن اليد قادرة على قطع الهواء و النار و الاجسام اللطیفه به اسرع حرکتین. دست جوری است که هوا و نار و اینها را با حرکت سریعی میتونه قطع کنه، ولی اجسامی که یه مقداری غلظت داشته باشه به این زودی نمیتونه قطعش کنه، زمان بیشتری میبره. گویی اینکه زمانش درست به حس درک نمیشه، ولی قطعا اون سرعتی که در قطع هوا داره در قطع پنیر نداره، در قطع ماست نداره. ممکنه ماست هم را ما باید دست ببریمش، اما باز مثل هوا نیست، مثل آب نیست. آب زودتر بریده میشه با دست تا ماست. هر چه غلظتش بیشتر باشه دیرتر بریده میشه. این خصوصیت کار دست. اگه کارد بود اینجور نبود، مثلا کارد تیزی باشه خیلی سریعتر میبره، اما دست هوا را زود میبره، ولی چیزی که غلیظ باشه سریعا نمیبردش. اما الحال الیدی لطیف الید فلان الید قادرتون علا قطع الهواء و النار و الاجسام اللطیفه به اسرع حرکته و لیست قادرتون علا قطع المسبوک الکثیف به اسرع حرکته. اون شیء لطیفی بود با یه حرکت سریعی میشد بریده بشه، قطع بشه. اما مسبوکی که نسبت به اون هوا کثیف است، غلظت بیشتری داره، مثل اون قهر میشه، زمان بیشتری میخواد. لأن المقاومت للدفع والخرق فی اللطیف قلیل، چیزی که لطیف باشد مقاومتش برای بریده شدن و پاره شدن مقاومتش کمه، اما چیزی که کثیف باشد مقاومتش کثیر است. و اصلا معنای لطیف و کثیف همینه. چرا به چیزی میگیم لطیف؟ برای اینکه مقاومتش کمه. و به چیزی میگیم کثیف؟ برای اینکه مقاومتش بیشتره. و یکاد ان یکون هذا یسمی کثیفا و ذلک لطیفا به سبب اختلافه ما فی هذا المعنا. اصلا معنای لطیف و کثیف همینه. فلو کان المسبوک لیس الزجر، حالا اگر فرض میکردیم که این شیء مسبوک اون لزوجت را نمیداشت و اکثر تشبثا لما یلامسه، مثل آتش نبود که به دست نچسبه، فرض کنیم که اونم به دست نچسبه این شیء مسبوک، ولیس ایضا اشد اجتماعا و اتحادا، مثل آتش که دارای اجزای پراکنده ای بود و داخلش اجزای هوایی و ارضیه بود، فرض کردیم که این شیء مسبوک هم همینطور باشه، اون اختلاف را با آتش نمی داشت که آتش اجزایش پراکنده است ولی این یک پارچه. فرض کنیم این دوتا هم نبود، اما یه چیز بود. ثم کان قطعه فی مدت اطول، اما بریده شدنش زمان بیشتری میخواست. قطعتان غلطه. اون دوتا هم را اگر نمی داشت و تنها همین خصوصیت را داشت که قطع شدنش زمان بیشتری ببرد، همین کافی بود برای اینکه تأثیر بیشتری در دست ببخشه. و کان ثابتا لازبا غیر هارب عن المماسه، چون واسه مقاومتش از تماس داشتن فرار نمی کنه، یعنی تماس داره اونم از در نمیره. چیز لطیف تا به محض اینکه چیزی باش تماس پیدا میکنه در میره، فرار میکنه. اما اگر فقط همین جهت را داشت که به واسطه مقاومتش زود بریده نمیشد، باید دست بیشتر زمان بیشتری روش کار بکنه تا اون را ببره، همین هم اگر بود کافی بود. لکفاه ذلک فی جواز ان یؤثر تأثیرا اشد من تأثیر لطیف، همین که زمان بیشتری تماس با دست می داشت به خاطر اینکه دست می خواست اون را قطعش کنه و ببرتش توش فرو بره، همین تماس زمان بیشتر بازی می شد که اثر بیشتری در دست ببخشه. به حسب نسب الازمنه، اون دیگه بستگی داره اینکه چه اندازه غلیظ باشه و دست بیشتر در روش وجود فرو بره. از کان ذا اثر فی مثل زمان ملاقات لطیف اثر، اما البته وقتی دست با شیء لطیف تماس میگیره همین اندازه زمانی که با اون شیء لطیف تماس میگیره یه اثر و مایی درش میبخشه، اما وقتی زمان اینجا چند برابر باشه، خب تأثیرم چند برابر میشه. فیضا زو افز زمان، اگر نار را، ناری که دست ما باش تماس پیدا میکرد، این اقوا باشد در واقع، که به حسب نظر شیخ اقوا هم هست در تأثیر، ولی زمان کمتری دست باش تماس پیدا کنه و اون شیئی که ضعیف و تأثیر است، یعنی اون شیء مسبوع که حرارتش کمتره علی الفرض، دست ما زمان کمتری باش تماس می داشت، این دوتا می باید تأثیر نار اقواش. اگه زمانش دو برابر تأثیر اون شد، یعنی تأثیر نار دو برابر است بیاد به نفسه، اما زمان تماس دست با شیء مسبوع دو برابر با تماس نار بود، تأثیرشون می شد مساوی، چون اون ضعفش نصف قوتش دو برابر بود، ولی این مدتش دو برابر است، مساوات برقرار میشه. اما اگر از این دو برابر هم بیشتر شد، به جای اینکه دو برابر زمان تماس باشه سه برابر و چهار برابر و بیشتر شد، تأثیر همیشه ضعیف بیشتر خواهد بود. فیضا زو اف از زمان امکنه ان یساویه فی بعض الاضعاف، در بعض مراتب ضعفش ممکنه مساوی بشه با اون. اما اذا زید فی الاضعاف، چندین برابر تماس داشت، امکنه ان یزید علی، ممکنه تأثیرش بیشتر از خود نار هم بشه. و ربما لم یکن زمانه المضاعف مع عظم نسبته محسوس القدر، شما میگید نه آقا این خبرها نیست که ما چندین برابر بشه، خب ما دست داریم تو اون رو انگشت داریم توی این شیء محسوس، این قدم چند برابری نشد، میگه ممکنه 10 برابر باشه شما نسبتش رو درک نکردید، چون اشیا وقتی خیلی ریز شدن ما نسبتش رو نمیتونیم بسنجیم که این چند برابرمونه. ربما لم یکن زمانه المضاعف مع عظم نسبته، با اینکه نسبتش چند برابر شده در این حال محسوس القدر نیست، اندازش شما نمیتونید درک بکنید که این چند برابرمون شده. لما تعرفو، میدونید که چیزایی که وقتی خیلی کوچیک شد ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اشیای خیلی ریز را نمیتونیم تشخیص بدیم، گاهی اصلا فکر میکنیم نیست، وقتی هم هست رو بذاریم نمیدونیم چند برابره اونه. حالا اون قال قائلون بود، قائلون دست را گفت، مثال زده بود، شیخ هم در مقام جواب او هست دیگه. اگه در هر دوش باشه بله، البته اونم ممکنه بگن که استعداد یک چیزی از انفعال از نار خام استعدادی داره در مقابل استعداد برشتی استعداد دیگری. من حق هذا الموضع ان يبسط بسطا اكثر من ما بسطنا، یک صفحه و نیم تقریبا شیخ در این باره صحبت فرموده، بعد میفرماید که حقش بود که ما بیشتر توضیح میدادیم. لکنه اولا به صناعت طبیعیه، ولی بسته در این مورد این اولا هست که در علم طبیعی مطرح بشه. و انما یجب ان نذکر ها هنا قدر ما تنحل به شبهه، عذرخواهی میکنه که اگه مطلب کم گفتیم و توضیح کم شد ببخشید، چون اینجا دیگه بیش از این اقتضا نداره، این مربوط به طبیعیات. یجب ان نذکر ها هنا قدر ما تنحل به شبهه و یظهر وجهها، همین اندازه بدانید که مسئله تنها مربوط به این نیست که فاعل اثر در فاعل بیشتر از منفعل است، نه، این یک خصوصیت دیگری داره اینجا. ثم انشاء مستقسن ان یستقسی ذلک، اگر یک کسی میخواد بیشتر مطلب را دنبال کنه تا گاو و ماهی بره، استقصاه من الاقوات للمستقصات فی علم الطبیعه، دنبال کنه مطلب را در مطالب مفصلی که در علم طبیعی گفته شده، مخصوصا در اون چه که در کتابهای ما هست، خصوصا ما اسا یجده من جهتنا. فقط ظهر من جمله هذه التفصيلات، این توضیحاتی که دادیم معلوم شد که کجاهاست که فاعل میتونه اثری بیشتر داشته باشه یا مساوی یا اقل. فقط ظهر من جمله هذه التفصيلات الموضع الذي يظن فيه انه يجوز ان يتساوى الفاعل والمنفعل فيه، کجاهاست که میشه چنین گمانی داشت که فاعل و منفعل از لحاظ اثر مساوی باشه. و الموضوع الذي يظن فيه انه يجوز ان يزيد عليه، و و الموضوع الذي لا يجوز الا ان يقصر عن، اون موردی که حتما باید اثر منفعل کمتر از اثر فاعل باشد، که همین مورد آخری بود. و ظاهر فی خلال ذلک انه و ان کان کذلک، ضمناً یه مطلب دیگه هم روشن شد که همه اینها در رابطه با اثری بود که غیر از وجود است. حرارت بود، سخونت بود، برودت بود، اینها بود که صحبت قلت و کثرتش بود. اما اگر بحث رو بردیم در وجود، وجود الفاعل را با وجود المنفعل سنجیدیم، ولو این که این آثارش هم در فاعل کمتر باشد علل فرض، ولی باز وجود الفاعل اقدم و اولا هست از وجود منفعل. همون اثر کمتری که در فاعل هست از لحاظ وجود تقدم و اولویت دارد از اثر بیشتری که در منفعل هست. و ظهر من خلال ذلک انه و ان کان کذلک، اگر این چنین است که تفاوت‌هایی هست در موارد بین اثری که در فاعل هست و در منفعل، و بعضن اثری که در منفعل هست ممکنه بیشتر از اثر فاعل هم باشد، گویی این که این چنین به نظر میرسه، ولی از طرف دیگری یک مطلب قابل خدشنیست و اون این است که همین معنا را اگر از لحاظ وجود در نظر بگیریم قطعا اولا هست. دیگه هیچ موردی نداریم ما که از لحاظ وجود فاعل اقدم نباشد، مساوی باشد با منفعل یا متأخر باشد. فوجود المعنا من جهت نفس الوجود لا يتساوى فيه المفاعل والمنفعل، اونجا تساوی هم نخواهد بود، چه رسه به این که در منفعل اولویت داشته باشه. اذا لم يكن فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا، اینجا ما فاعل رو برده بودیم روی غیر از وجود. در همه این مواردی که فاعل غیر از وجود بود، یعنی اثر فاعل غیر از نفس الوجود بود، یک جهت دیگری بود که در اون جهت فاعل تقدم داشت در این موارد. اما اگه یه موردی باشه که اثر هم فقط نفس حقیقت الوجود باشه، اونجا دیگه که هیچ حیثیتی باقی نمیماند که در اون حیثیت مساوی باشد با فاعل یا اقوا از فاعل باشه، تمام حیثیتش تقدم خواهد داشت فاعل بر منفعل. همه اینها در موردی است که لم یکن فاعلا للمعنا بما هو وجود المعنا، فاعل مؤثر در وجود نیست. یه بالعرضش اذا لم یکن فاعلا للمعنا بما هو لم يكن بالعرض، فوجود المعنى من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل. حالا باشه من اینا درش تعاملی بیشتری بکنم. علی ای حال مطلب رو قبلا فرموده و اینم خلاصه‌گیری از اون است، اما عبارت من برام روشن نشد. ما یه وقت حساب میکنیم که اون چه از فاعل ناشی میشه وجود محض است، در اونجا هیچ حیثیتی نخواهد بود جز تقدم فاعل، برای اینکه اثری که از فاعل میشه ناشی میشه وجود است و فاعل در وجود تقدم دارد مطلقا. اگر فاعل چیزی باشد بالاصاله، یعنی فاعل یک امر ماهوی باشه، حرکت باشه، نمیتونم برودت باشه اینها، و فاعل وجود گفته نشود مگر بالعرض، که در حقیقت در اصل فاعلیت مربوط به غیر وجود باشد، در اونجا هم به لحاظ وجود باز فاعل مقدم است، هرچند فاعلیتش اصالتا در وجود نباشه بلکه فاعلیتش مال یه امر ماهوی باشه. مطلب اینه، اما حالا از عبارت من خیالم خیلی روشنه ولی در تطبیق کردن دیدم جای تأمل داره. صلی الله علی محمد.